من از این محل تکون نمیخورم. فکر این که از این محل تکون بخورم از سرت خارج کن. وای فشارم.
مامان چه شد؟
چشام داره سیاهی میرم جوری داره همه چی درست سرم میچرخه.
بیا مامان جان. بیا برات آب قند آوردم. بیا.
آب قندش زود آورد.
این همه سری؟ میدونستم مامان الان قش میکنه. از قبل آماده کردم کنار گذاشتم.
اخ منو مسخره میکنی پدرام؟
نه مامان به خدا مسخره نمیکنم.
فشارم. کیان پدرام کجا این پس؟ بیاین کمک کنید بد نیستا.
بله خانم بله اومدی مامان.
میگم پدرام خوب این کارتونا رو زدوفونی کن کرونا نره یه وقت لای ظرفمون جا خوش کنه.
آخه مامان من به خدا هر چقدرم زدوفونی کنیم دوباره میخوای اونجا اینا رو بشوری. آخه چه کاریه ها؟
آره خب ولی تو کاری که گفتم رو بکن. بذار به دلم بشینه. راستی کیان خواهرت زنگ زد گفت اونام یه جایی رو پیدا کردن یه واحد فسقلیه عوضش رهن کامله.
فریبا.
بله.
یعنی الان از این خونه خوشت اومد؟
با گفتم که خوبه دیگه.
تو تا دیروز میگفتی پا ما از محل بیرون نمیگذارن.
کیان خان من که اونجا رو ندیده بودم. اصلا گویا قسمت بوده بریم اونجا. خوش آب و هوا خلوت خوب.
پس مدرسه من چی؟
کم کم با اونجا اخت میشی طلا خانم. یعنی اون خونه ها رو که دیدیم حل دیگه.
آقا جان تو برو اون خونه بزرگر رو که طبقه چهارم بود قرار داد ببند خیالت راحت.
مامان فکراتو بکن پشیمون میشی یا تو سالاست داری توی این محله زندگی میکنی همسایه ها چی؟
اونجا هم همسایه های خوبی داره.
خانم خردمندم اونجا خونه گرفته.
پس بگو خانم خردمند داره اسباب کشی میکنه اونورا.
راستش اون بهم گفت مگه این محل میخواد زبونم لال بره زیر آب میایی سر میزنی دیگه ما هم اونجا خونه خریدیم.
خانم خردمند؟
نه خودش که نه برای پسرش.
پس بگو.
آره خیلی با هم حرف زدیم. خب اینجوری من هم صاحب خونه میشم دیگه. عوضش دیگه سر سال غمبرک نمیزنیم کجا بریم وسایلمون در و داغون بشه و از این داستانا.
چه کنیم دیگه مجبوریم یه مدتی اینجوری سر کنیم.
یه مدت یعنی چقدر بابا جون؟
یه مدت یعنی یه 7-8-10 سالی.
خدا نکنه مگه من میتونم کیان؟ تو گفتی 2-3 سال.
من گفتم
خب برمیگردیم اینجا دیگه پولمون جور شد برمیگردیم دیگه. نه
حالا مگه ما رفتیم هنوز که
خب نرفتیم ولی بالاخره یه روز باید برگردیم. الان باید فکرامون رو بکنیم تصمیمون رو بگیریم. کارتونا رو بیار جمع کن اینا رو زدوفی کن.
چشم باشه مامان.
وحتره داری چی کار میکنی؟ تموم کردی چسبونه؟ بده تو من بابا بده. حالا یکی ندونه فکر میکنه چه وسیله های گرم قیمتی داری.
وسیله های خودشه چی کارش داری بچه ما داره مال خودشو بسته بندی میکنه.
آخه مامان فریبا دوت تا عروسکی که دستاشونو همین خود طلا خانم کنده و اون خرس بیکلش که کلش هم همون طلا خانم کنده این همه چه میدونم قفل فرمون زدن میخواد. نمیخواد بخورم.
اگه خرس من بیکل از آقا بدی اون لپتاپ تو هم داغونه. خوب شد؟
بله داغونه. بس که رفتی پاش نشستی بازی کردی. خوبه والا. اصلا بدهش با منو چسبو. بس شما هم دیگه. منو باش دلم خوش بچه های اقتصادی بارو بردم. تمومش کردین اون چسبو.
ای بابا گلمون خوش شد. تا پا نشم چای نیارم یکی نیست که لیوان چایی بده دست من. میبینی؟
میگم فریبا جان. خانمی کاش یه شیرینی هم همچین بغل دستش بود میچسبید.
آها بذار اون شکلاتایی که خریدید همون بشه بعد شیرینی میخریم.
شکلات
میکنم. آره
من خریدم. کی خریدم؟
مثلا بابا
دارم تیکه بهت میندازم متوجه نمیشی؟ یعنی تو نمیدونی چی خریدی چی نخریدی؟
والا کو حواس. گفتم اگه خریدم یه دونشم نباید خودم میخوردم. انصاف آخه.
خیلی خب حالا چیزی که نیست سرش رو دعوا میکنی چی فرقی میکنه؟
نه شیرینی داریم نه شکلات.
بذار خونه رو تو پردیس بخریم، ببین چیا که برامون نیاره.
وای کجایی کیان؟ دلت چی خوش کردی؟
همینجا
دارم میگم حواست کجاست کیان، ما خونه بخریم بقیه شیرینی بیارن. سلام، خوبی؟ چه خبرا؟ از صدای ذهنتون چه خبر؟ لطفاً چیزی که در ذهن شما راجع به خلاقیت میگذره رو به ما پیامک بزنید. سامانه ی پیامکی ما 30036-37. آهان، اجازه بدید همین خانم. آره، خیلی خوبه. اجازه میدید؟ میبخشیدا، این گل زیبا رو خودتون دوختید روی لباستون؟
بله، بله، چطور مگه؟ مشخص کار دسته؟
بله و خیلی هم زیباست، آفرین به شما.
راستش این تیکه از لباسم موقع اتو سوخته، بعد دیدم حیفه بندازمش دور، اینه که نشستم این گلو دوختم رو قسمت سوخته یه لباسم. اول قلاب بافی کردم هم رنگ لباسم، بعد دوختم روش. خوب شده؟ قشنگه؟ دوست داری؟
عالی شده. به این میگن خلاقیت. این خود خلاقیت در معیشت و امور اقتصادی خانواده است. چی از این بهتر؟
خلاب سدازه یکم صدای زنم هرم بشتاف دیگه. یه فرقای ناب دارم.
بفرمایی.
بذار الان میرم به شایان شایه میگم یه شایه بندازه وسط بازار که دلار چی ارزونات شده، اون وقت چه میشه؟ هیچی دیگه، تنظیم بازارات همچی یخته به هم میریزه. بعد دوباره شایان شایه چکا میکنه؟ میره شایه میسازه که یه قیمت دیگه شده اون عرضه. بعد چی میشه؟ اینطوری میشه که نوسانات و حبابجات تنظیم بازار دلار میافته دست کی؟ دست قلوم شما اینجا. نه چطور خانم سرزه؟ خلاقیت خفنی بود نه؟ حال کردی وجدانی؟ ایوال به خودم.
نه دیگه، نشد. از این صداهای ذهن منفی و به قول شما خفن منظورم نبود. خلاقیت در جهت حرکت اقتصادی مثبت، این مد نظرم بود. لطفاً این افکار منفی و هر چه سریع‌تر از ذهنتون بریزید دور، خطرناکه. در ضمن درباره اخبار قیمت ارز و دلار و اینجور مسائل فقط و فقط به منابع خبری رسمی و موثق اعتماد کنید و بس، نه به شایعات. آخه شایان و شایسته نیست این کارا آقا.
ابجه، یه خبر شایان شایعه رسیده، میگن که کلن دیگه تولید پارچه به مانتوه متوقف شده. الان یه فروشگاه سراخ دارم مانتول داره، البته یه 40% کشیده بالا. یه 7-8 وسط بذارم کنار.
آقا دست شما رو شده، بفرمایید بفرمایید.
سرش گیرم از شانس گرده با.
پدران پدیا،
بابا خونه رو فروختن.
کو؟
کجا؟
الکی میگه.
اینها تو این تارنما زده فروخته شد.
وای وای کیان، کیان بس گرفتش دادی، دستمون رفت.
من لفتش دادم. آره. من لفتش دادم. آره. خانم شما نمیذاری من تمرکز بکنم.
من نمیذارم. اصلا تو رفتی یه تو که با خونه رو ببینیم.
خب پس تخت منو بخرین حالا که نشد.
آها، باز یکی دیگه پیدا کردم.
کو کجا کجا کجا؟
اینا 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 ببینین اینجا.
کو زیر پونزه.
سلام، این جانب کارشناس برنامه امروز. بله کارشناس، مگه چه اشکالی داره یه بارم یه کودک کارشناس برنامه باشه؟ هرچی باشه حرف راست رو بعد از بچه شنید. از اون گذشته خلاقیت نزد کودکان خلاق ایرانی است و بس. از نظر بنده خلاقیت یعنی هنر پیدا کردن راه حل خروج از بحران و خلق موقعیت جدید. به هیچ وجه فکر نکنید که خلاقیت فقط به معنای ساختن کاردستی‌های جالب یا استفاده از مواد بازیافتی برای ساختن یک شیء جدید هست، بلکه خلاقیت میتونه به معنای پیدا کردن یک راه حل مناسب برای کم کردن محدودیت و حل مشکلات باشه. و این هنر چیزی نیست که با کلاس موسیقی و نمیدونم کلاس چیشی به دست بیاد. گاهی بچه باید تو سختی و مشکلات خودش یه راه حل تازه پیدا کنه تا بتونه خلاقیت رو تمرین کنه. با رفاه 100% و اینکه همش کارهای بچه‌ها رو انجام بدیم و به جای اونا برای راه حل همه مسائل فکر کنیم، بچه هرگز خلاق نمیشه. پس لطفاً پدر و مادرای عزیز، خواهش میکنم دوستی خال خرسه ممنون. به بچه خوب کارشناسی کردم نه؟ خودم کیف کردم. اینم خودش یه خلاقیته که من امروز کارشناسی کردم.
خانواده اقتصادی، خانواده با دغدغه های اقتصادی، خانواده های ایرونی. خانواده اقتصادی هر پنج شنبه مهمون خونه های شماست. ممنون که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پذیرای ما هستید. من حمیده رستگار دوست، گوینده بازیگر خانواده اقتصادی.
من معصومه عزیز محمدی، بازیگر نقش فریب و اقتصادی و کودک اقتصادی.
تلا اقتصادی.
من علیرضا تابان، بازیگر نقش پدر خانواده اقتصادی.
نه، کیان اقتصادی هستم
و همینطور پسر خانواده، پدرام پدیا.
نویسندگان: مطهر مهرابی، فاطمه بی تقصیر.
من امیر مهدی رخشانی هستم، بازیگر کودک این برنامه.
مستاجری خیلی سخت شده، خیلی سخت شده ها. پول پیش زیاد میگیرن، نمیدونم کرایه های زیاد میگیرن، واقعا هر کسی از پاسش بر نمیاد. یعنی تا تکو میخوری سر سال شده باید خالی کنی. خب اینجور مواقع چی کار باید کرد؟ من میگم از اول باید به فکر بود. کل خانواده باید کمک کنن، بالاخره دست تو دست هم بذارن. مثل اینکه چه میدونم یه تعاونی خانوادگی، فامیلی، بالاخره اینجور مواقع قرضی به هم بدن، کاری بکنن، بعد حساب پسنداز نمیدونم بانکی درست بکنن که بتونن سر موقع ازش استفاده کنن، یه وامی هم بگیرن. بعد نمیدونم این که آدم یه پشتیبانی داشته باشه. از قدیم و ندیم همیشه مردا از این جیب به اون جیب میکردن.
دریبا!
بله
آقا منصور پیامک داده.
خب که چی؟
ببین ما توی قله کشی صندوق فامیلی اسممون در اومده این بار.
ای وای خدا رو شکر. الان میام، حالا صبر کن من صحبت ها بکنم. بله
یه خونه عالی پیدا کردم تو تارنما.
خدایا شکرت. ببین اصلا چقدر اومد داشتین که شما اومدید نشستید پای صحبت های من، انگار برامون اومد داشته. ها دیه
ماما بلنشو بیه دیگه.
اومدم صبر کن. بعد خلاصه چی داشتم میگفتم؟ نمیذارن، نمیام وسط صحبت آدم.
فریبا ولش کن.
آره خلاصه گفتم
قضیه اینه که آدم یه زمانایی ممکنه که پول نداشته باشه، آدم ممکنه یه زمانایی دستش خالی باشه، ولی چقدر خوبه که تو این وضعیت‌ها یک همچین پس‌اندازی داشته باشی مثل این صندوقای فامیلی. تموم شد رفت، بلند شو بیا ببین این خونه از دست میره با.
خیلی خوب اومدم. خلاصه 4 تا تیکت طلام که برای آدم می‌خرن این مردا از این جیب به اون جیب می‌کنن، به مشکلی برمی‌خورن میگن بفروشیمش.
دوباره
این...
می‌خرن برات.
خیلی خوب، این اوج خلاقیتشونه. به هر حال امیدوارم که شما همتون خونه دار بشید. خب با اجازهتون سایتون کم نشه.
مامان بیا.
اومدم.
گاهی خونه ساده یک گلیم به همه دنیا میارزه مگه نه؟ گاهی وقتا توی قصرم که باشی دلت از قصه میلرزه مگه نه؟ حاضری دار و نداره تو بدی به جاش از خدا دل خوش بگیری؟ حاضری زندگی تو بدی اگه بتونی با دل عاشق بمیری؟
کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگم میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکوندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ایران.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم، میگه حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزه میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن و...
چند وقت داریم ما التماس
چقدر
میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مون ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پیشران. بریم سوال برنامه رو بشنویم و بعد بیایم و در رابطه با پژوهش‌های اقتصادی در کشورمون با شما به صحبت بشینیم.
مدیران و سیاستگزاران ارشد اقتصاد کشور تا چند اندازه از نتایج مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بهره می‌گیرند؟ گزینه اول، استفاده نمی‌کنند. گزینه دوم، 10-20%. گزینه سوم، 30-50%. و گزینه چهارم، بیش از 80%.
در دنیای اقتصاد امروز و دنیایی که در واقع مدیران مختلف در سازمان‌ها در حال فعالیت هستند، همونطور که می‌دونید در بزرگترین دانشگاه‌ها علم اقتصاد و علم مدیریت داره تدریس میشه. در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، در دانشگاه‌های کشور چین که داره تلاش می‌کنه اقتصاد خاص خودش رو به دنیا معرفی بکنه و در مقابل اقتصادهای بزرگ دیگر قرار بگیره، هم این علوم خیلی بهش توجه ویژه میشه. آنچه که در علم مدیریت و اقتصاد دنبال میشه این هستش که افرادی که قرار هست در رأس هرم اداره کنندگان سازمان ها و یا حتی به عنوان سیاستگزاران اقتصادی و مدیریتی فعالیت کنن انجام بدن، این هستش که بتونن تصمیم گیری های با ریسک بسیار پایین داشته باشن. یکی از عواملی که میتونه به این گونه تصمیم گیری ها کمک بکنه پژوهش ها هستن. پژوهش هایی که میتونن فونداسیون و پی در واقع بسیاری از تصمیم گیری ها رو تشکیل بدن. انقدر این پژوهش ها در دنیا مهم شدن که امروزه بسیاری از افراد مثل در واقع آقای میلتون فریدمن، مثل آقای دانیل کامن یا ریچارد تیلر جوایز اقتصادی و جوایز نوبل رو دریافت میکنن و تئوری ها و نظریه هاشون در تلویزیون های بزرگ دنیا داره حتی تدریس میشه. مثل آقای فریدمن که برنامه هم در تلویزیون های آمریکا حتی برای توضیح ساده اقتصاد به مردم داشته. ما میخواییم در رابطه با پژوهش در اقتصاد صحبت بکنیم و ببینیم که چقدر این پژوهش ها تونسته در اقتصاد کشور خودمون تاثیرگذار باشه. دعوت کردیم از مهمان محترم جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی، عضو شورای راهبری اولین جشنواره پژوهشگر جوان اقتصاد ایران که به برنامه ما میان. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بندر سلام خدمت شما.
زنده باشید. خیلی ممنون. و اما جناب آقای دکتر عطاءالله همایون عزیز و دوست داشتنی که همیشه همراه ما هستن، شما هم سلام علیکی داشته باشید. بریم سراغ بحث.
منم امیدوارم که بحث خیلی خوبی رو در خدمت شما و آقای دکتر داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. آقای دکتر اول به ما بفرمایید که اصلاً این جرقه اولیه تفکر برای به وجود اومدن این جشنواره از کجا شکل گرفت و ملاک‌های شما برای انتخاب کسانی که شرکت کننده بوده چی بوده؟
بله خیلی متشکرم، ممنون. عرضم به حضور شما همونطوری که جناب عالی در ابتدای فرمایشتون فرمودید،
عرض کردم خدمتتون.
ببینید الان کشور ما با چالش‌های متعدد اقتصادی اجتماعی مواجهه.
بله.
رفع این چالش‌ها و مسائل خب طبیعتاً مستلزم انجام مطالعات و پژوهش. بدون شناخت و مطالعه و در واقع هیچ کدوم از اینا امکان این که ما بتوانیم مسائل رو حل بکنیم وجود نداره. عرضم به حضور شما ایده اولیه این کار در مؤسسه برنامه ریزی، مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت.
بله.
و هدف این بود که در واقع پژوهشگران جوان مورد شناسایی قرار بگیرند، چون به هر حال آینده کشور در دست جوانان است، در هر کدوم از جوانان در شاخه های خودشون، در رشته های تخصصی خودشون.
درست.
چون مؤسسه در حوزه اقتصاد و مدیریت و حقوق فعالیت میکنه، بنابراین هدف این بود که جوانان پژوهشگر مورد شناسایی قرار بگیرند. ایده شکل گرفت، ولی مؤسسه هدفش در واقع این نبود که رأساً بخواهد این جشنواره رو برگزار بکنند، بلکه هدفش این بود که با همکاری و مشارکت سایر اساتید حالا در مرحله اول در تهران این کار انجام بشه. به همین دلیل یک شورای راهبری شکل گرفت متشکل از 12 دانشکده و پژوهشکده تهران. بله. که تقریبا تمام دانشکده های اقتصاد و پژوهشکده های اقتصاد تهران را شامل شد و همکاری بسیار خوبی تقریبا ادامه داشت و در واقع به دنبال این شورای راهبری یک کمیته علمی مجددا شکل گرفت و برای انجام
دقیقاً
شاید واقعا این یک موفقیت بسیار بزرگی بود، این دستاورد بسیار بزرگی به دست اومد که در واقع یه همکاری و مشارکت صمیمانه و خلاقانه بین مجموعه شکل گرفت.
آره این که اسمش رو گذاشتید پژوهشگر جوان اقتصاد، آقای دکتر ملاکتون یعنی این بوده حتما جوان باشه،
حتما جوان باشه برای اینکه پرورش پیدا بکنن. بله.
ارزان که
سه تا معیار در واقع در نظر گرفته شد. یکی این که این پژوهشگر جوان حتما کمتر از 40 سال سن داشته باشه. دومی که معیار دوم این بود که حداقل 5 تا مقاله علمی پژوهشی تخصصی و متمرکز داشته باشن. یعنی اگر مثلا پژوهش‌های متفاوتی دارن پژوهش‌ها پراکنده نباشه در یه حوزه کامل تخصصی. مثلا اگه یکی تو مسائل پولی کار میکنه 5 تا 4 تو مسائل پولی کار، اگه یکی درست. تو بازار کار کار میکنه تو بازار کار به همین ترتیب.
بعد اینا مرتبط با اقتصاد ایران بوده یا بین الملل؟
حالا عرض میکنم این پس معیار اول سن کمتر از 40 سال، سن دوم معیار دوم داشتن 5 تا مقاله و معیار سوم حتما مرتبط با اقتصاد ایران باشه و علاوه بر این حتما کاربردی باشه درست. یعنی در واقع نظریه محض، نه کسی فرستاد و نه اینکه ما در واقع بررسیش کردیم. بنابراین این سه تا مؤلفه را در واقع این داشت.
58 نفر شرکت کننده، 2 نفر از شرکت کننده ها مقیم خارج از کشور.
بله. و 58 تا مقاله، 58 تا مقاله از پژوهشگران تقریبا سراسر کشور، چون اون دیگه مربوط به تهران نبود.
درست.
چون اطلاع عمومی به اطلاع عموم رسید، برای تمام دانشکده های در واقع کشور فرستاده شد. 58 اثر اومد که در 13 حوزه تخصصی بود، یعنی تمام حوزه های تخصصی شامل میشه، تقریبا تمام حوزه های تخصصی را. و از این 58 اثر 32 اثر انتخاب شد، اون 32 اثری که اون شرایط اعلام شده رو داشتند. بنابراین مجموعه 32 اثر مورد در واقع در مرحله اول انتخاب شد.
بسیار
عالی. یه چیز جالبی که بخش داره من داشتم نگاه میکردم، در واقع این جشنواره به پژوهشگر برتر دقیقاً اختصاص داده بوده نه به پژوهش. بنابراین همه دوستانی که برنده شدن و حالا کاندیدام شده بودن از یه رزومه خیلی خوب پژوهشی هم برخوردار بودن. حالا چه دوستانی که داخل کشور تشریف داشتن یا دوستانی خارج از کشور بودن، این فکر کنم از یه لحاظی خیلی مناسب فرد بوده. این
در واقع اولین بار بود این واقعا در کشور انجام میشد. تا حالا یه چنین جشنواره یا چنین در واقع گرد همایی من میخوام بگم تا حالا در واقع انجام نشده بود که حتی یه اجماع نسبی بین اقتصاددانان حالا در مرحله اول در تهران